زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان شنونده، از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری در خدمتتان هستیم تا انشالله به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرها یا سرطانهای زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال در زنها و خانمها صحبت بکنیم. مشکلی که نسبتاً شایع است و این مشکل در تمام دوران زندگی خانم ها ممکن است به وجود بیاید. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب محترمه خانم امین مقدم در مورد شرایط نرمال و طبیعی خونریزی ماهانه و عادت ماهانه و پریود شدن دخترها و زنها صحبت کردند و گفتند که میانگین اینمی دوره از حدود سن 12 سالگی تا حدود 51 سالگی ادامه دارد. گفته شد که وسط و مابین دو مریضی ماهانه و دو تا بینمازی نباید هیچ گونه خونریزی کم یا زیاد وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه غیر طبیعی و قابل پیگیری است. راجع به علتها و عوامل خونریزی های غیر طبیعی هم صحبت شد. امید است که ادامه بحث با ما همچنان همراه باشین، مخصوصا خانم های گرامی و محترمه. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر، سپاس از شما هم خانم دکتر و تشکر میکنیم از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل مختلفی که باعث خونریزی نامنظم و غیر طبیعی ممکن است در خانم ها بشه صحبت شد که از جمله به علل فانکشنال و اختلالات رحمی و تخمدانی هم اشاره شد، امروز میخوایم خانم دکتر در ابتدای برنامه در مورد مشکلات تخمدانی در زنان، به خصوص مشکل تخمدانهای پولیکیستیک یا PCO که هر تخمدان در بررسی که صورت میگیره تعداد زیادی کیست یا سیست دارن صحبت بکنین، چون میدانیم که این اختلال و بیماری در زنها زیاد دیده شده و مشکلات مختلفی هم با وجود میاره. در این رابطه اگه صحبت کنین که PCO یا تخمدانهای پولیکیستیک چی مشکلات را با وجود میاره و آیا قابل درمان و معالجه هست یا نه؟
در مورد سندروم تخمدانهای پولیکیستیک که خب یک اختلال شایع قاعدگی هست، شاید شایع ترین علت خونریزی های غیر طبیعی در جوان ها باشه، میتونه از حوالی 15-16 سالگی هم شروع بشه. معمولا دخترانی هستند که اضافه وزن دارند، دچار پرمویی میشند، ریزش قسمت جلوی موی سر پیدا میکنند، دچار جوش های آکنه شدید میشند، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی دچار مشکلاتی میشن. به انواع متخصصین پوست، غدد و زنان در این فاصله مراجعه میکنن. اینکه علت اصلیش چی هست، همیشه الان معتقد هستیم که اشکال در خود تخمدان هست و مقاومت به هورمون انسولین درشون ایجاد میشه. ممکنه اینها دچار دیابت هم در بزرگسالی بشن. قبلا فکر میشد که اشکال در ترشح هورمون هایی که از غده هیپوفیز ترشح میشه، یعنی هورمون های FSH و LH، ولی الان این مورد قبول هست که این اختلال وجود داره و چون رحم تابعی از تخمدان هست، اگر تخمدان هر ماه تخمک گذاری نکنه، اون وقت سیکل های رحم هم مختل میشه. یعنی ما انتظار داریم که متعاقب تخمکی که تخمدان ترشح میکنه، فاز تخمک گذاری که اتفاق میفته، رحم هم وارد فاز ترشحی میشه و پذیرای این تخمک برای باروری میشه. پس وقتی این اختلال در تخمدان ایجاد میشه، اون سیکل های طبیعی قاعدگی هم اتفاق نمیفته. این دختر خانم یا این خانم به جای اینکه هر 35 روز دیگه پریود بشه، ممکنه فاصلش بشه 47 روز، 48 روز، 2 ماه، و ما یک اختلال قاعدگی به این صورت میبینیم.
بله.
و چون میگیم یک سندروم هست، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی هست، یک اختلال قاعدگی، دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند، باید یکیشون فولیکول غالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانت برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیادی فولیکول ها، مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افزایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون، و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این ستا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افزایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه. اگر ندارن، درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشن.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم، مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که PCO یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شوند؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند، حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه، و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و PT و PTT خونشون بشن. ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده، ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که IUD داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامله شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکه بینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خون ریزیشان هم کم است. این چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن، ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلمیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه، با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست، ریزش لایه داخلی آندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خانم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی، مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله،
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، اگر با مسکنهای معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولا باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدانها حتما غیر از معاینه و پاپسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان، مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریس رو میخوایم معرفی بکنیم، جوراب زیر زانو هستش. نکته ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باز ذره ذره روش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه بالانه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، ما واقعا پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه رو این حالت باشه، وریدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وارد که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درسته کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب وایس حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حالا بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمارمون از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدانهای پولیکیستیک یا پی سی او مفصل صحبت کردند و راجع به لکبینی های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن با وجود می آید صحبت کردند و توضیحات و راهنمایی خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیاری از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص های ضد حاملگی یا قرص های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوانی داره و این قرص ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه این خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که فرمودن ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام دیویتی نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستن. ولی لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه‌بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بی‌نمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است؟ و اگر باشه چیکار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع‌ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتره. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه، مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر، از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها، اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم. اونش نگرانی نداره، با قطع هورمون های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه ممکنه 3-4 روز، یه هفته لکه‌بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه‌بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست، در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از اینکه یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه یه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانومی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره، عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست. وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما در پناه حق سالم و محفوظ باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.